أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين فلعنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قبل از اینکه بحث که در جلسه قبل شروع کردیم و ادامه بدم، یک سوالی که از رفقا کرد، من بنا داشتم اینو قبلا پیش بپردازم، یادم رفته بود ولی حالا هرزم. یکی از رفقا پرسیدن که ما در مورد روایت عبدالرحمن ابن حجاج گفتیم این روایت دوتا نقل داره، یک نقل خمسون تعیین کرده حد یعت رو، یک نقل ستون نقل کرده تعیین کرده، و این دوتا نقل با هم متعارضند و دیگه باید به روایت دیگه مراجعه کرد و مراجعه هم ندارند و اون بحثا. ایشون میگفتش که خب شما چرا فقط روایت های عبدالرحمن ابن حجاج این دو نقلش رو داخل در دایره تعارض میگیرید؟ مثلا روایت مرسله بزنتی که اون هم خمسون تعیین شده، اون هم در دایره تعارض بگیرید، بگید که یه طایفه داریم خمسون تعیین کرده عبدالرحمن ابن حجاج و مرسله بزنتی، یه طایفه ستون، کل این طایفه ها رو روایات رو با هم دیگه متعارض بگیرید. نه، حالا یه طایفه سوم که اون داخل دایره تعارض نیستن، اونا چون خواستن اون دایره سوم رو کار نداریم. این روایت هایی که نسبت به این دو طایفه هستن اینا مورد بحثه. چرا اینجوری رفتار میکنید؟ پاسخ مطلب اینه که ببینید، ما در واقع یک علم اجمالی کبیر داریم که از این روایاتی که خمسون یا ستون تعیین کرده، بعضی از این روایت ها مخالف واقع هستند. یک علم اجمالی صغیر داریم، یعنی در واقع میدانیم روایت عبدالرحمن ابن حجاج از شما در روایت عبدالرحمن ابن حجاج یکی از اینهاش باشه. روایت عبدالرحمن ابن حجاج یکی از اینهاش مخالف واقع هست. اینجا اون فردی که در فرد اختصاصی علم اجمالی ما، اون فرد در دایره تعارض داخل نمیشه. یه توضیح اینجا عرض بکنم، یه بحثی ما در باب علم اجمالی داریم، علم اجمالی معمولی، جایی که من یقین دارم یکی از مثلا دوتا ظرف نجسه. اگر یه علم اجمالی دیگه هم داشته باشم یکی از این سه تا ظرف نجسه، میگن اون علم اجمالی کبیر به این علم اجمالی صغیر منحل میشه. اونجا اون یه بحثی که خیلی بحث مفصلی هم داره، معمولا تو بحث جواب از شبهه اخباری ها در احتیاط اونجا بهش میپردازن، انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر. اون بحث اینه که علم اجمالی باعث میشه که ما اصل نتوانیم، اصل براءت در اطراف علم اجمالی جاری کنیم. حالا علم اجمالی کبیری که یک علم اجمالی صغیر در درونش باشه، انحلال یعنی این علم اجمالی کبیر، این مانع اجرای اصل در اون طرف اختصاصیش نمیشه. اصل براءت، اونجا اصل براءت مطرح هست. حالا به چه بیانی؟ آیا اون علم اجمالی کبیر با این علم اجمالی صغیر حقیقتا منحل میشه، حکما منحل میشه، چی میشه؟ بحثای خیلی مبسوطی داره که خب در جای خودش باید بهش پرداخت. که یه مقداری هم وابسته به این هست که ما مبنامون هم در علم اجمالی چی باشه، تنجیز علم اجمالی چجوری قائل بشیم، اون مباحث. ولی ما نحن فی این نیست، ما نحن فیه در واقع ما این هست که دو تا اماره‌ای که ما علم اجمالی داشته باشیم یکی از این دو تا اماره مخالف واقع هست، ادله حجیت اماره این دو تا رو شامل نمیشه. یعنی اون لولا این علم اجمالی ادله حجیت اماره هر دوی اینا رو میگرفت. الان میخواییم بگیم ادله حجیت اماره این دوتا رو نمیگرفت. تو اون بحث اصالت البراءه بود، علم اجمالی باعث میشد که اصالت البراءه جاری نشه، اینجا ادله حجیت اماره است. بحث اینه ادله حجیت اماره در جایی که یک علم اجمالی کبیر داشته باشیم، بدونیم یکی از این سه تا اماره مخالف واقع هست، و یک علم اجمالی صغیر داشته باشیم، دو تا از این سه تا هم بدونیم یکیشون مخالف واقع، آیا این ادله حجیت اماره نسبت به اون یه موردی که خارج از این علم اجمالی صغیره، آیا نسبت به اون هم مزاحم درش وجود داره یا مزاحم وجود نداره؟ این ظاهرا فکر نمی کنم اختلافی هم باشه که این علم در اینجور موارد علم اجمالی کبیر اثر نداره، چون معنیش اینه که در واقع اون نکته‌ای که باعث میشه که اصل یعنی ادله اعتبار اطراف جایی که می دانیم یکی از دو طرفش مخالف واقع نگیره، اون این هست که اصل دلیل اعتبار بخواد هر دو رو بگیره، حالا یا اشکال عقلی داره یا اشکال عقلایی داره، که جایی که دو تا شیئی که ما می دانیم یکیشون مخالف واقع بخوایم هر دوش رو دلیل حجیت بگیرتش، یا مشکل عقلی داره مشکل عقلایی، و گرفتن یکیشون دون دیگری ترجیح بلا مرجعه. و حالا یه بحثای مکملی هم داره که حالا به نحو تخییر فرد مردد، اون حالا ریزکاری های بحث هست که تو کلمات مرحوم آقای صدر و آقای خویی و دیگران به تفصیل وارد بحث شده. یکی از مقدماتی که تو این بحث هست بحث اینه که یکیشو بخواد بگیره دون دیگری ترجیح بلا مرجعه. بحث ترجیح بلا مرجعه اینجا یکی از مقدمات عدم جریان دلیل اعتبار نسبت به دوتا امار است. خب در اینجور مواردی که ما هستیم این بحث ترجیح بلا مرجعه نمیاد. همین که اون دوتا دلیل، فرض کن از سه تا دلیل دوتا دلیلش خودش علم اجمالی دارن، خود اون علم اجمالی صغیری که باعث میشه که اون دوتا رو ما بدانیم مطابق واقع نیستن، همون مقدار کافی هست برای مرجح بودن اون یکی که خارج از این دایره هست. ما میدانیم یکی اون نسبت به اونها دلیل اعتبار قطعا جاری نمیشه به خاطر اون علم اجمالی صغیر. اینی که نسبت به این طرف اختصاصی علم اجمالی کبیر دلیل اعتبار بخواد جاری نشه مانعی ندارد، دلیل همین اختصاص داشتن بعضی از افراد به اصل خاص یعنی علم اجمالی خاص همین مقدار کافی هست. هم عقلاءن حالا یه ریزکاریایی داره که نمیخوام وارد بحثش بشم، مثلا نکته حجیت عقلایی امارات رو ممکنه بگیم قاصره، ولی حالا منهای اون بحث تفصیلی این بحث همین مقدار که بعضی از افراد علم اجمالی ما خودشون طرف یک علم اجمالی صغیر باشن همون کافی است برای این که اون بحث ترجیح بلا مرجعی که اینجا مطرح هست پیش نیاد. دلیل اعتبار نسبت به اون طرفی که علم اجمالی صغیر اون رو نمیگیره، او رو میگیره. ما در واقع اینجا یه علم اجمالی صغیر داریم که دو تا روایت عبدالرحمن ابن حجاج یکیش مخالف واقعه، که در واقع یه روایت بود دیگه، یعنی دو تا نقل از عبدالرحمن ابن حجاج یکیش مخالف واقعه هست. اما روایت مرسله ابن ابی نصر بزنتی که اون هم 50 رو تعیین کرده، اون فرد اختصاصی اون علم اجمالی کبیر ما هست. حالا اجمال این بحث. خب این یه نکته. یه نکته دیگه هم چی؟ اصلا به مراجعات ربطی نداره. بحث سر این است که دلیل، عرض کنم خدمت شما، دلیلی که ادله حجیت خبر واحد بلا معارض رو میگیره، معارضی نداره، اصلا دایره تعارض داخل نمیشه، بنای اون بحث مرجعات منصوصه و غیر منصوصه و حرفا. خب این یک نکته.
یعنی چرا اون یکی خبر حجاج با این معارض
به دلیل اینکه ما یقین داریم اون دوتا از حجیت ساقطن، دوتا روایت عبدالرحمن ابن سقا هر دوش از حجیت ساقطن. اینه که روایت مرسله ابن ابی نصر از حجیت ساقط نباشه اون دلیل نداریم، همون ادله اطلاقات ادله حجیت خبر واحد اون مورد رو میگیره. عرض کنم خدمت شما این بحث تقریبا تمام. یه نکته دیگه هم اینجا عرض بکنم و برم تو بحث قبلی خودمون. ما روایت علی ابن، روایت عبدالرحمن ابن حجاج رو عرض میکردیم که اون نقلی که ستون رو تعیین کرده، اون نقل این که مشهور شده که موثقه عبدالرحمن ابن حجاج مبتنی و این است که اون علی ابن زمیر رو به علی ابن حسن برگردونیم و اون بحثا رو پیش کشیده بوده. آقای تو تقریرات، میگم تقریرات، تو مبانی منهاج الصالحین حاج تقی قمی دیدم، خب این بحث رو که طرح میکنه، حالا اون زمیر رو که به همون دست، توجه به زمیر اینا که نداره، اینا معمولا از وسائل میگیرن، این روایت رو روایت علی ابن حسن ابن فضال که میدانند، خب اشکال میکنن که این روایت معتبر نیست به خاطر اینکه طریق شیخ به علی ابن حسن ضعیف است و اینها. بعد یه انقلتی مطرح میکنه که کی گفته علی ابن حسن در اینجا علی ابن حسن ابن فضال باشه، این علی ابن حسن محتمل است که علی ابن حسن ابن رباط باشه و طریق شیخ طوسی به علی ابن حسن ابن رباط طریق صحیحی هست. این انقلت رو مطرح میکنن. قلت رو اینجوری میفرمایند که اینجا علی ابن حسن از محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب روایت میکنه و علی ابن حسن از محمد ابن حسین ابن علی ابن حسن ابن رباط از محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب روایت نمیکنه. خب این پس بنابراین اینجا مراد علی ابن حسن ابن رباط نیست، با این طریق نمیشه مشکل روایت حل شه. حالا من یه سری نکات روشی میخوام عرض بکنم و اینکه حالا اول یه سری نکته‌ای در تأکید فرمایش ایشون عرض میکنم، در توضیح فرمایش ایشون، اینکه چرا ایشون علی ابن حسن ابن رباط رو پاشو وسط کشیده. مگه علی ابن حسن نام غیر از علی ابن حسن ابن فضال منحصر به علی ابن حسن ابن رباطه؟ افراد زیادی علی ابن حسن هستن، چرا این وسط علی ابن حسن ابن رباط رو مطرح کرده؟ پاسخ مطلب اینه که علی ابن حسن معروفی که تو رجال باشه و به نام علی ابن حسن هم ازشون یاد شده باشه. حالا این توضیحاتی که من دارم میدم، نه اینکه ایشون عنایت داشته باشن به این نکات. علی ابن حسنی که معروف باشه از یه طرف و به نام علی ابن حسن هم ازش یاد شده باشه. تو همین برنامه درایتون نگاه کنید، علی ابن حسنی که علی ابن حسن غالبا مراد علی ابن حسن ابن فضاله، گاهی اوقات علی ابن حسن تاتری هست، گاهی اوقات علی ابن حسن ابن رباطه. این سه نفر هستن، علی ابن حسن تاتری و علی ابن حسن ابن فضال و علی ابن حسن ابن رباط. اون علی ابن حسن تاتری و علی ابن حسن ابن فضال طریق شیخ به اونا مشکل مشترک داره. اون علی ابن محمد ابن زبیر تو طریق هر دو هست، تو هر دو طریق علی ابن محمد ابن زبیر هست. اونی که علی ابن حسن تاتری رو پاش وسط بکشیم خیلی مشکلی حل نمیشه. اینه که ایشون علی ابن حسن ابن رباط رو آورده که در فهرست شیخ طوسی طریق به او ذکر کرده و طریق صحیحی هم هست. حالا به تعبیر دیگه بفرمایید، اینا چون صاحب کتابن، کنه علی ابن حسن صاحب کتابی که ممکنه از کتاب او عکس شده باشه و در فهرست شیخ نامشون آمده، این سه نفر هستند و علی ابن حسن ابن فضال و علی ابن حسن تاتری که مشکلی حل نمیکنه، علی ابن حسن ابن رباط رو ایشون مطرح میکنه. و اینم که ایشون احتمال رو مطرح کرده، بعد خب یه پاسخ دیگه این هست که حالا احتمال کافیه، باید دلیل مثبت داشته باشیم. حالا فوقش اینه که محتمل باشه علی ابن حسن ابن رباطه، محتمل که فایده نداره، شاید علی ابن حسن ابن فضال باشه، بنابراین مشکل حل نمیشه، ما باید اثبات کنیم علی ابن حسن ابن رباطه. خب اینکه ایشون اینجور طرح میکنه، وقتی ما دلیل داشته باشیم علی ابن حسن ابن رباط نیست، اینکه بهتره. ما یه موقع پاسخ میدید معلوم نیست علی ابن حسن ابن رباط باشد، شاید علی ابن حسن ابن رباط نباشد. خب ما میگیم نه، اصلا علی ابن حسن ابن رباط دلیل داریم که نیست. که ایشون اینجوری مچ میکنه، در واقع میخواد بگه دلیل داریم علی ابن حسن ابن رباط نیست، بنابراین این احتمال دلیل بر علیهش داریم، نه تنها مثبت نداریم دلیل بر خلافش هم داریم. خب این یک توضیحی بر نحوه مشی ایشون. ولی حالا کل بحث یه مقداری یک دو تا بحث عرض بکنم. ما در شناخت مثلا یه علی ابن حسنی که اینجا وجود داره، اولا باید به طبقه توجه کنیم. در همون مرحله اول کار احتمالاتی رو که میخواییم مطرح کنیم، احتمالات از همون اول ببینیم مثلا نزدیک طبقهش یا نزدیک نیست طبقهش. علی ابن حسن ابن رباط رو اگه کسی طبقهش رو ببینه خیلی فاصله داره با این علی ابن حسنی که اینجا هست. علی ابن حسن ابن رباط خود محمد ابن حسین ابن ابوالخطابی که اینجا علی ابن حسن ازش نقل میکنه جزء روات علی ابن حسن ابن رباطه، خود محمد ابن حسین، بلکه مشایخ محمد ابن حسین هم از علی ابن حسن ابن رباط نقل میکنن. راوی از علی ابن حسن ابن رباط تو فهرست، در فهرست شیخ که خود ایشون تاریخ رو داره، حسن ابن محبوبه. حسن ابن محبوب جز مشایخ محمد ابن حسین ابن ابوالخطابه. یک دو طبقه یا دو طبقه سه طبقه این علی ابن حسن ابن رباط جلوتره. اصلا کسی نیست که بشه اینجا چیزش رو مطرح کرد. ما در بررسی ها در همون مرحله اول باید یک طبقه اجمالی راوی رو بشناسیم، اون احتمالاتی که قابل توجه هست از اول پاشو وسط بکشیم. یه نکته. نکته دوم این که ما یه روایت رو که بررسی میخواییم بکنیم باید به منبع اصلی مراجعه کنیم، به وسائل و امثال اینها اکتفا نکنیم. وسائل و امثال اینها اکتفا نکنیم، به منبع اصلی مراجعه کنیم. به منبع اصلی اصلا البته اصل مشکلی که ما در همین بحث علی ابن حسن ابن فضال داشتیم، که آیون اینو علی ابن حسن و علی ابن حسن ابن فضال زمین رو به او برگردوندن، این بوده که به منبع اصلی مراجعه نکردن و کار رو منبع اصلی قرار ندادن. و الا اگر رو منبع اصلی محور رو قرار میدادن، خب مسیر بحث عوض میشد. ما اینجا حالا منهای اون بحث زمیر و مرجع زمیر، اون بحثایی که اونجا مطرح بود، منهای اون، وقتی علی ابن حسن رو ما میخواییم ببینیم مراد کیه، اکتفا نکنیم به نقل وسائل، ببینیم وسائل این از تهذیب نقل کرده، به تهذیب مراجعه کنیم. در تهذیب این روایت ما سه تا روایت با همه، یعنی روایت، یعنی لااقل این سه تا روایت رو با هم یک کاسه بحث کنیم. علی ابن حسن عن سندی ابن محمد البزاز الکوفی روایت اول بوده، روایت دوم عنه عن احمد ابن محمد عن البرقی، روایت سوم عنه عن محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب عن صفوان. ما این میخواییم بررسی کنیم، نریم فقط این روایت محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب رو بررسی کنیم و این بحثا رو، اگرم احتمال ابن رباط رو مطرح میکنیم، بریم ببینیم ابن رباط آیا از اون احمد محمد روایت داره یا نداره، از اون سندی ابن محمد بزاز کوفی روایت داره یا نداره. ستا رو با همدیگه یکاسه بحث کنیم، یعنی اکتفا نکنیم به نقل وسائل، بریم تو کتاب اصلی اونجا بحثا رو دنبال کنیم. خدا رحمت کنه مرحوم کاشف اللثام رو، ایشون در یک وصیتی که پایان جلد دوم کشف اللثام هست، یه توصیه‌ای که میکنه، میگه شما در نقلها، در مطالب به نقلیات اعتنا نکنید، مراجعه کنید به منبع اصلی. ایشون میگه ما فراوان دیدیم که درست نقل نکردن، اقوال علما رو درست نقل نکردن، روایات درست نقل نشده، باید به اون منبع اصلی مراجعه بشه. یه زاویه، البته ایشون این بحث کلی رو مطرح میکنه، یه زاویه دید در این بحث مراجعه به منابع اصلی اینه که ممکنه در اون منبع اصلی درستم نقل کرده باشم به یه معنا، ما حالا منهای عرض کردم اون بحث ارجاع ضمیر رو کار ندارم، ما بررسی روایت رو که میخونیم اگر تو منبع اصلی مراجعه کنیم، ممکنه در منبع اصلی قرائنی باشه که بحث رو به یک مسیر سوق بده که در چیزهای دیگه نباشه. دستمال کاغذی اگر رفقایی که داشته باشیم نهدی. چیز شد اینجا ریخته شد، میترسم رنگ بده. عرض کنم خدمت شما، خب این نکته مهمی هست که تو این بحثا باید رعایت بشه. حالا من از این بحثم مهمتر میخوام دنبال کنم. خب این حداقل چیزی هست برای مراجعه که آدم به اون منبع اصلی مراجعه کنه. یه مقدار از این مرحله بالاتر تو منبع اصلی یه مقدار باید اون کتاب شناخته بشه. یعنی چی؟ یعنی ببینید ما وقتی مراجعه میکنیم به تهذیب، باید بدونیم علی ابن حسنی که شیخ طوسی اول سند تهذیب قرار میده مراد کیه. یعنی بحث رو در خصوص این روایت خاص محور قرار ندیم که مثلا علی ابن حسن مراد کیه، این روایت دقیق خاص خاص. خب علی ابن حسن در آغاز اسناد فقیه، اسناد تهذیب در موارد متعددی وارد شده. مرحوم شیخ طوسی در تهذیب از منابعی که اخذ میکنه، خب نام اونها رو اول سند ذکر میکنه. حالا اون بحثای اخذ به توسط، اون بحثای خاص رو بذارم کنار، ولی حالا همین بحث ساده قضیه رو دارم میخوام دنبال کنم. ما برای شناخت علی، اینکه مراد از این علی ابن حسن کیه، ببینیم اصلا مثلا علی ابن حسن ابن رباط هیچ جا اول سند تهذیب واقع، اصلا هیچ جا شده مرحوم شیخ طوسی از علی ابن حسن ابن رباط از کتابش اخذ کنه و نام ابن رباط یا علی ابن حسن ابن رباط رو صدر سند قرار بده؟ کسی؟ مرحوم آقای حاج تقی قومی خب به موجم رجال آقای خویی مراجعه کردن و عرض کنم خدمت شما، تو موجم رجال این نکته به این راحتی شاید به دست نیاد که چه کسانی اول اسناد تهذیب واقع هستن. من نگاه میکردم توی برنامه درایتون نورم، به راحتی این مطلب در نمیاد از توش. یعنی ما اگه بخوایم فهرست کسانی که اول اسناد تهذیب واقع هستن رو به دست بیاریم، راحت از برنامه درایتون نور و برنامه های کامپیوتری دیگه استفاده نمیشه به خاطر یه مشکلات خاصی که وجود داره. البته تو بعضی از این برنامه ها یک چیزی داره به نام که این عبارت اول سند باشه، اول یه به اصطلاح عملگری داره، عملگر اول، اول عبارت، ولی او به درد نمیخوره برای این بحث ها، چون خیلی وقتا اون نام راوی اول عبارت نیست، قبلش یه روایی ما روا و امثال اینا داره. حالا نه، بحث زمیرش من هایی، اون بحث زمیر حالا و چی؟
شماره
که میذاره ما رواهو بعد از شماره قرار میگیره، یعنی ما رواهو اوله، ما رواهو، روا، رویه، حدیثه، یه عبارت هایی گاهی اوقات قبل از این نام راوی هست. این عبارت ها باعث میشه که ما نتونیم یه لیستی از مواردی که یک راوی اسمش اول سند هست رو ارائه بدیم. من چیم فکر کردم با چه برنامه‌ای میشه این لیست رو در آوردم سال اینها، چیزی به ذهنم چی؟ نه اینا خیلی به هوش و مصنوعی غیر مصنوعی کار نداره، اینا یه سری نه این بذت نه، چون ما در سندهایی که داریم اون سند نام اولین نفر وجود داره، یه برنامه ساده نرم افزاریه، ما تو چیزش نبودیم، توی به اصطلاح فکر این که مثلا به اعتبار اولین نامی که در سند هست نه، ولی بر چیز کردنش تو برنامه مرکز کاری نداره. این اون به اصطلاح دیتایی که وجود داره، این دیتا براندی میشه براش این رو چیز کرد. حالا اینا تو پرانتز قضیه بود، ولی حالا منهای اون بحثای دقیق و اینها، کسی یه مقداری همین جلد رو، همین جلد طلاق تهذیب رو نگاه کنه، تورق کنه، امثال اینها، خیلی راحت میتونه ببینه که آیا اول سند واقع هست یا نه. از اون بالاتر موارد ابن رباط رو تو کل تهذیب نگاه کنه، حالا یه قدری سخت‌تر موارد ابن رباط رو خب نگاه میکنه، ابن رباط یه چیز حدودی مثلا 40-50 تا جا بیشتر هم نیست، هیچ جاشون اول سند نیست اصلا ابن رباط. دو نفر به نام علی ابن حسن اول سندهای تهذیب واقع هستن، یکی علی ابن حسن ابن فضال هست، یکی علی ابن حسن تاتری هست، که علی ابن حسن تاتری هم هیچ جا با علی ابن حسن ازش یاد نبود کرده، همه جا با علی ابن حسن یا تاتری، علی ابن حسن و علی ابن حسن فضاله. این نرخ، یعنی یه نرخ شعباسی بحثه، این چیزا رو نباید اصلا مورد تردید قرار داد و این از اینجا اصلا نباید شروع کرد بحثو. بحث رو از مراحل بعدی این نکات باید دنبال کرد. خب در این که علی ابن حسن مراد در اول اسناد تهذیب علی ابن حسن ابن فضال هست که صاحب کتاب معروفی بوده و کتابهاش کتابهای درسی بوده، امثال نجاشی و شیخ طوسی اون کتابها رو درس میگرفتند و امثال اینا، هیچ تردیدی نیست. فقط بحثا همون بحثایی بود که سابق عرض کردم که آیا ضمیر مرجعش به علی ابن حسن برمیگرده برنمیگرده، اون بحثایی که سابق به تفصیل در موردش صحبت شد. خب بحث تمام. خب برگردیم به بحثی که تو جلسه قبل مطرح شد. اون بحث این بود که آیا ما دلیلی داریم اساسا به عنوان این مقدمه یه این بررسی حکم عده قرشیه، این مقدمه رو ما مطرح کردیم، اصلا ما دلیل داریم که شارع مقدس برای عده یک سن خاصی رو معین کرده باشه؟ خب اینجا ما ذکر میکردیم یک سری شواهدی وجود داره که اون شواهد نشون میده که شارع مقدس یک سنی برای عده تعیین کرده. شاهد اولش رو به آیه شریفه قرآن اشاره داشتیم. اون آیه قرآن واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر. عرض شد با توجه به بحث هایی که در گذشته کردیم و روایاتی که در تفسیر این آیه ورود وارد شده، مراد از این آیه این هست که کسی که زنی که یأس شخصی پیدا کرده باشد، اگر شک کند که به سن یأس شرعی رسیده یا به سن یأس شرعی نرسیده، این شخص باید عده 3 ماهه نگه دارد. خب یک انقلت مطرح کردیم، چرا اینجوری معنا میکنید؟ اینجوری معنا کنید که کسی که به سن یأس شخصی رسیده، شک داره که سن یأس نوعی، یعنی یأس نوعی هست در حالتی که او داره یا یأس نوعی نیست، و به تعبیر روایات موضوع عده رو المرأت التي یأست و مثلها لا تحیز، نمیدانه داخل در مثلها لا تحیز شده یا داخل در مثلها لا تحیز نشده، اینجوری معنا کنید. خب بنابراین چرا سن مشخص میخواهید بگید؟ در پاسخ مطلب چند نکته باید مد نظر باشه. یه نکته این که اساساً این که شارع مقدس هیچ سنی مشخص نکرده باشه، همینجور گفته باشه که مثل حالا تحیز و تعیین نکرده باشه که یک سن مشخصی، خودش خیلی مستبعده. چون این که مثل زن، چجوری این مثل رو ملاحظه کنیم؟ در موارد مختلف تفاوت داره، اشخاص مختلف تفاوت دارن، خود این هم یک حد مشخص که نداره. ببینید فرض کنید الان که شارع 50 سال رو تعیین کرده، یه روز قبل از 50 سال، یه روز بعد از 50 سال، از جهت اون چیز عقلایی که مثل حالا تعیین فرق داره، اون که فرق نداره. اینا یه چیزایی هستن که به هر حال یک ضابطه مشخصی نمیشه از جهت تعیین کرد که فرض کنید یأس نوعی دقیقا فلان مقدار زمان حاصل میشه و امثال اینا. این که شارع هیچ ضابطه تعیین نکرده باشه، همینجوری به حال خودش رها کرده باشه، او خیلی فی نفسه مستبعد هست. رو همین جهت در ابتداش هم شارع مقدس 9 سال رو تعیین کرده، اونم به خاطر همین است که نه اینکه دخترها حداقل زمان امکان حیضشون 9 ساله، یه روز کمترش امکان نداره، یه روز بیشترش امکان پیدا میکنه، نه، بالاخره همین حدود 9 سال امکان حیضش هست، شارع بالاخره باید یه ضابطه تعیین کنه، اون 9 سال رو تعیین کرده. اون طرفش هم طبیعی قضیه این هست که یک ضابطه مشخصی تعیین کرده باشه، اکتفا نکرده باشه بر یک ضابطه‌ای که غیر قابل دسترسی هست و یه نامشخص بودن خیلی زیاد داره. یه نکته،
این مفاهیم عرفی سریال رو مشکک که فکر موضوع اکلا مثلا نیست، مثلا آنفت و مهنه روشتن یا مثلا لاجات و صبح هم بالا کن، حالا مثلا ما بیم چجوری مشخص که کسی سختی هست یا اینکه درشید هست مثلا اینا.
خب به هر حال نه، این که اون در این که میگه آزمایش کنید، با آزمایش بالاخره مشخص میشه که طرف اون روش هایی برش تعیین کرده دیگه، همون آزمایش، ابتلا و امثال اینها، اینا هست. خب این یه نکته که ذاتاً این که شارع هیچ تعیین نکرده باشه کاملا مستبعده. حالا من یه مجموعه رو میخوام عرض کنم. یه نکته، نکته دوم این که ببینید، فرض کنید که شارع اینجوری باشه، اکتفا کرده باشه به این که اون سن یأس نوعی چه شکلیه. در آیه شریفه، آیه شریفه من خانم، فرض کنید یک خانمی هست 53 سالشه، مشخص هم هست 53 ساله، ما نمیدانیم که آیا این 53 سالگی سن یأس نوعی هست یا یأس نوعی نیست. این ارتبتم، ارتیاب ما نسبت به این خانم نیست، ارتیاب ما نسبت به این نهست که سن یأس نوعی کهیه. هم خود این آیه ظاهرش اینه که متعلق ارتیاب وضعیت زنه، یعنی اگر زنی باشه که ما نمیدانیم این زن شرایطش شرایطی هست که به اون حد شرعی رسیده یا نرسیده، و هم اون تفسیری که در اون روایت هست مازاد علی شهر فیریبه اقتضا میکنه، و تو روایات هم هست که مرتابه و امثال اینها، از مرتابه در این مورد نیست، در مورد دیگه است، ولی ارتیاب به خاطر ویژگی اون زن هست که ما شک میکنیم. خب این که زن سنش معلوم نباشه، خب یه ویژگی هست مربوط به زن، ما نمیدانیم این زن چند سالشه، 45 سالشه یا 50 سالشه، خب طبیعتا شک میکنیم هنوز به سن یأس رسیده یا به سن یأس نرسیده. ولی اگر مشخصی زن مشخص باشه، زن دقیقا معلومه که 50 سالشه، 52 سالشه، اینجا اگر ارتیابی باشه، ارتیاب به چه اعتباریه؟ ارتیاب به این اعتبار است که آیا اون ضابطه شرعی که و مثلها لا تحیض، اون چه مقداره؟ 50 سالگی مثلها لا تحیضه یا 52 سالگی مثلها لا تحیضه؟ ظاهر این آیه فی نفسه و به قرینه اون روایت این هست که این ارتیابی که اینجا هست به خاطر حالت زنه، نه به خاطر اینکه اون به اصطلاح وصف نوعی رو نمیدونیم. این خودش معناش اینه که یک حالت مشخص داره، ما نمیدانیم، یک حد مشخص داره، نمیدانیم این زن به اون حد مشخص رسیده یا نرسیده. حالا یه مکملی داریم بحث، انشالله فردا.